درس خارج فقه استاد شبیری 5/12/92
Şimdi derse tu.
Ne işte ama.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل دلیل دوم از ادله وساقت یزید کنافی رو بررسی می‌کردیم که دو مقدمه داشت. یک مقدمه این هست که یزید کناسی همان ابو خالد کابولی است. مقدمه دومش اینه که ابو خالد کابولی هم صغه است. در مورد مقدمه دوم این که ابو خالد کابولی صغه است صحبت نکرده بودیم جلسه قبل. تو کلام آقای خویی مراجعه کردم. مرحوم آقای خویی یه سری روایاتی رو میارن در مورد وساقت ابو خالد کابولی و میفرمایند این روایت ها از جهت سندی معتبر نیست و به اعتبار وقوع ابو خالد کابولی در کامل الزیارات اون رو توصیق میکنن. در ذیل عنوان کنکر، نمیدونم تلفظش کنکره کنکره، تلفظ درستش نمیدونم. در ذیل عنوان ابو خالد کابولی در باب کنا، روایت ابو خالد کابولی در تفسیر قمی رو هم ذکر میکنن که آقای خویی وقوع در تفسیر قمی رو هم دلیل بر وساقت راویان میدونن. و ولی تو ذیل عنوان کنکر ذکر نمی کنن. مناسب بود هر دو با هم ذکر میشد. من مراجعه کردم به روایاتی که ایشون اشاره کرده. روایات از جهت سندی تقریبا همش همینجور هست که ایشون میفرمایند. از جهت سندی مشکل هست ما اثبات صحت سند بکنیم. روایت های در کافی هست، در کشی هست. تو همون ذیل کنکر ایشون اشاره کردن که ما در کجاها، من جمله روایتی که جزو حواری امام سجاد ایشون رو شمرده، من ثقات علی ابن الحسین شمرده و اینکه ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه که یکیشون که ابو خالد کابولی شمرده شده. یه روایت دیگه ای هست که لم یکن معلی ابن الحسین. حالا این یکی آخریش روایت عرض کنم، چیزایی که به عنوان روایت ذکر شده بود هیچ کنونش از جهت سندی معتبر نبود. حالا بعضیش آقای خویی نسبت بعضیشون بحثای سندی کوتاهی کرده ولی بحث مفصلی داره، حالا من نمیخوام دیگه وارد اون بحث تفصیلی بشم. ولی یک مطلب در میان این مطالب هست که آقای خویی اون رو درش مناقشه دارن. در ذیل ترجمه سعید ابن مسیب عبارت رو از فضل ابن شازان نقل میکنن. عبارت فضل ابن شازان این هست: لم یکن مع علی ابن الحسین فی اول امرهی الا خمستون یا خمسه تو انفس، الان یادم نیست این تعبیرش، که یکی از اونها رو ابو خالد کابولی ذکر کرده. مرحوم آقای خویی تعبیرشون این هست که اگر ما به این اگر اعتمدنا علیه، اگر بهش اعتماد کنیم، لم یدل علی وثاقه ابی خالد کابولی. در مورد این که حالا چرا لو اعتمدنا علیه ایشون تعبیر کرده، این رو حالا تأمل بفرمایید، من چون این عبارت رجال کشی رو مراجعه نکردم، حدسی میزنم، حالا باید این عبارت ببینم تا در مورد اون حدسم روشن‌تر عرض کنم. آقای خویی روشن بیان نکرده که چرا نمیشه اعتماد کرد. حالا بر فرض که اون مشکل رو بذاریم کنار، ایشون میفرمایند دلالت بر وثاقت ابو خالد کابولی نداره. ولی به نظر میرسه که کسانی که در اون مرحله سختی که اساساً بسیار خلاصه همه ائمه رو رها کردن، تو اون سختی ها و تو اون مشقت ها کسی با امام سجاد همراه بودن، این جز انگیزه الهی نمیتونه شخص رو وادار کنه که همراه امام علیه السلام بوده در اون شرایط ویژه. ببینید بعد از پیغمبر سه یا چهار نفر با حضرت امیر صلوات الله علیه باقی موندن. تو بعضی روایاتش هم این مطلب داره، میگه دو بار ارتداد واقع شده، یکی ارتداد بعد از زمان پیغمبر، یکی ارتداد بعد از زمان حضرت سید الشهدا که ارتدم اگر سه نفر امثال اینها. اصلا این که در اون بحبوحه خطرناکی که واقعا همه سختی ها و مشقت ها متوجه کسانی میشد که با امام سجاد بودن، اینها همراه امام سجاد باشن، این نمیتونه بدون عدالت بلکه فوق عدالت اینها مراحل خیلی بالایی از امر رو ثابت میکنه. و عدالت راوی اگر ثابت بشه، حد فاصل بین عدالت و وثاقت ضبط است. یعنی اگر شخص عادل ضابط باشه، اون وثاقتش اثبات میشه و ضابط بودن مطابق اصل عقلاییه. یعنی اصل عقلایی این هست که شخص خطایش از متعارف بیشتر نباشه. اینه که ما سابقا این مطلب هم تو بعضی استدلالات اشاره کردیم، اگر اثبات بشه عدالت یک نفر، وثاقتش با اون اصل عقلایی ثابت میشه. به نظر میرسه که این عبارت فضل ابن شازان کافی هست برای اثبات وثاقت ابو خالد کابولی. حالا اون نکته‌ای که لو اعتمدنا علیه رو، اونو بعدن من نگاه میکنم چه نکته‌ای در نظر آقای خویی بوده که کنه اصل اعتماد کردن بر عبارت فضل ابن شازان رو زیر سوال میبرن، اون رو حالا بعدن در موردش صحبت میکنم. این یک نکته در مورد وثاقت ابو خالد کابولی. نکته دوم این که ولو تک تک روایات هایی که در مدح ابو خالد کابولی وارد شده قابل مناقشه باشن، ولی روایات های زیادی هستن. این مجموعه روایات آدم مطمئن میشه به اینکه بعضی از اینها فی الجمله صادر شدن و یک نکته خاصی به نظر نمیرسه، که به خصوص اینا مسائلی نیست که یک انگیزه خاصی بر جهل درش وجود داشته باشه. در اینجور موارد خیلی زودتر انسان اطمینان برش حاصل میشه. فکر میکنم در با مجموع اون روایات به راحتی بشه وساقت و جلالت قدر ابو خالد کابولی رو اثبات کرد. اما اون روشی که مرحوم آقای خویی دنبال کردن، که اون بحث اسناد کامل الزیارات هست یا تفسیر قمی، به نظر ما هیچ کدوم از این دو راه تام نیست و این رو توجه داشته باشید. عباره من حالا چون قبلا نگفته بودم، این رو باز فردا در موردش صحبت میکنیم. به نظر من نه عبارت کامل الزیارات دال بر وساقت همه راویان هست، نه عبارت تفسیر قمی. در مورد کامل الزیارات و تفسیر قمی بحث خیلی زیادی هست، من نمیخوام وارد همه اون بحثا بشم، فقط فردا میخواستم عبارت مقدمش رو خود دوستان ملاحظه بفرماین. این رو من فردا عبارت کامل الزیارات رو میارم، در موردش میخوام. اصلا یک نکته مهم تفسیر اون عبارت هست، و اینکه عبارت صحیح چیه، به خصوص در مورد کامل الزیارات یک نسخه بدل هایی در عبارت وجود داره که اون نسخه بدل خیلی، اصلا اینکه عبارت رو معنا کردن عبارت چی هست و اون عبارت برای چی ذکر شده، هم عبارت کامل الزیارات هم تفسیر قمی به نظر من هیچ کدوم مثلا ظهور بدوی ندارن در اون معنایی که مرحوم آقای خویی بهش ملتزم شده که وثاقت جمیع راویان این کتاب هست. البته مرحوم آقای خویی نسبت به کامل الزیارات برگشتند و با بیانی شبیه همون بیان در مورد تفسیر قمی هم میشه تطبیق بشه، ولی نمیدونم چرا آقای خویی از تفسیر قمی برنگشتن، فقط از کامل الزیارات برگشتن. تو چیزهای اخیر فقط رجوع ایشون از کامل الزیارات مشهوده. در چاپ اخیر معجم رجال الحدیث تمام مواردی که نقل از کامل الزیارات به عنوان نقل توثیقی هست حذف شده، ولی نقل از تفسیر قمی حذف نشده. پیداست که مبنای تفسیر قمی و وثاقت راویانش رو ایشون پذیرفتن. من الان یه اجاره اجمالی فردا انشالله در مورد عدم دلالت این دو تا عبارت ذاتن، و این که اصلا این در مقام اونجوری که آیون معنا کردن نیست، و نمیخوام وارد مبانی مختلفی در مورد هم کامل الزیارات هم تفسیر قمی و در تفسیر عبارتش وجود داره، بحث مفصلش باشه در جای خودش. یه مقدار خیلی کوتاهی انشالله فردا بهش اشاره میکنم و این بحث رو میبندم. عمده عرض کردم نکته‌ای که وجود داره در مورد اثبات وثاقت ابو خالد کابولی هم عبارت فضل بشازان هست، به نظر عبارت محکمی میاد در اثبات وثاقت و جلالت قدر و عدالت ابو خالد کابولی، و هم مجموع روایاتی که در مدح ابو خالد کابولی وارد شده این عبارت واضحه. نه اون دال چیزی برای وثاقت بودنش استفاده نمیشه، نه از این که به هر حال فوقش بحث تشیعشه دیگه، و این که شخصی است که به دنبال به دست آوردن حقیقت و چیز هست، اون هم به عنوان معید خوب هست، ولی به عنوان دلیل به اونها نمیشه نگاه کرد. خب این نکته. یه نکته ای در تکمیل بعضی از عرایض سابق هم عرض بکنم. ما این که عرض کردم ابو خالد یه عبارتی بود در مورد ابو خالد که بعضی ها گفتن ابو خالد قمات عنوان کنکر، یعنی اسمش کنکر هست و امثال اینها. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب بین عنوان کناس، بین عنوان کابلی و قمات جمع کرده، ترجمه کرده ابو خالد القمات الکابلی کنکر. یعنی در واقع چون از یک طرف دیده که کنکر لقب ابو خالد کناسی کابلی هست، از یه طرف دیگه در عبارت فهرست شیخ و رجال شیخ وارد شده بود ابو خالد القمات کنکر، نقل کرد ابن عقده بود و که کنکر هست. این دوتا رو با هم دیگه جمع کرده، و یک جا دیگه کرده. ولی این مطلب درست نیست. ابو خالد کابلی با ابو خالد قمات خیلی فاصله دارن. اون مطلبی که تو جلسات قبل عرض کردیم روشن‌تر میشه. ابو خالد کابلی از اصحاب امام سجاد و ابو خالد قمات از اصحاب امام صادق و اون خیلی متأخر است. بلکه مطلب اینه که خلط شده بین ابو خالد قمات و ابو خالد کابلی، این دوتا با هم دیگه قاطی شده. کنکر که اسم ابو خالد کناسی، ابو خالد کابلی هست، برای ابو خالد قمات ذکر شده. این مطلبی که ایشون در واقع اصل مطلب این هست که احتمال این که دو نفر اسمشون کنکر باشه، یکی اسم خیلی خیلی نادری هست، کنیشون ابو خالد هم باشه بسیار مستبعد است، این رو قرینه قرار داده برای اینکه این دوتا رو یکی بدونه. در حالی که گاهی اوقات اینا قرینه وقوع تحریفه. مجرد اینجور جهات مشترک رو اگر ملاحظه می‌فرمایید، این جهات مشترک الزاماً به معنای این نیست که این دوتا عنوان یکی هستن. گاهی اوقات منشأ این مطلب این هست که منشأ مطلب تحریف و اشتباهی هست که رخ داده، و اینجا اونی که اینجا هست اشتباه رخ داده، نه اینکه ابو خالد کابلی و ابو خالد قمات همون ابو خالد کابلی باشه. یکی از نکاتی که میتونه این اشتباه ابو خالد قمات و ابو خالد کابلی رو تقویت کنه، بعضی اسناد هست که تو امالی مفید مجلس 23 سند 13 روایتی منصور ابن یونس عن ابی خالد القمات داره. از طرف دیگه منصور ابن یونس عن ابی خالد الکابلی در تفسیر قمی روایتش وارد شده. اینکه راویشون هم یکی هستند، این میتونه تقویت کننده خلط بین این دوتا راوی باشه، که هم نگفتن احتمال اینکه این دوتا راوی یکی باشن، احتمال اینکه دو نفر باشن ول راوی مشترک داشته باشن مثلا مستبعده. این منشأ اصلا ممکنه یک سندی شبیه این منشأ شده باشه که مثلا ابن عقده گفته باشه کنکر امثال اینها، یا وحدت این دوتا رو به هر حال اثبات کرده باشه. ولی تفسیر قمی جلد 2 صفحه 204 که منصور ابن یونس عن ابی خالد ال روایت اینه، منصور ابن یونس عن ابی خالد ال کابلی قال قال ابو جعفر علیه السلام لکأنی انظر الی القائم علیه السلام وقد اسند وحده الی الهجر، وقد اسند وحده الهجر، باید داشته دیگه هجر اسماعیل. ولی این روایت ظاهرن ثقل داره، یک ان اسماعیل ابن جابر از سند افتاده، چون ذیل حدیث رو در کافی جلد 8 صفحه 313 رقم 487 نقل میکنه به سندی ان منصور ابن یونس ان اسماعیل ابن جابر ان ابی خالد ان ابی جعفر علیه السلام. منصور ابن یونس با واسطه اسماعیل ابن جابر از ابی خالد نقل میکنه. و در غیبت شیخ طوسی صفحه 455 با اسناد خودش از منصور ابن یونس از ان اسماعیل ابن جابر ان ابی خالد الکابوری ان ابی جعفر علیه السلام مطلبی رو نقل میکنه، میگه قال اراده خلال قائم الکوفه روایتی رو که اینجا نقل میکنه ظاهرا باید یک روایت واحد باشه که در مورد ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه وارد شده، و اینی که به نظر میرسه که ان اسماعیل ابن جابر اینجا سقط شده از تفسیر قمی، بنابراین اون توهم وحدت ابی خالد قمات و ابی خالد کابلی اصلا هیچ وجهی نداره. عرض کنم البته کسی این دوتا رو با هم دیگه طبقه شون رو ببینه، خیلی فاصله طبقه شون زیاد هست و ابن شهرآشوب اشتباهاتی در اینجا مرتکب شده. خب بنابراین این وجه دومی که برای وساقت یزید کناسی بود این وجه ناتمامه. وجه سوم حالا یه مکملش در مورد همون بحث کامل و زیارات و تفسیر قمی و مقدارش باقی موند که فردا انشالله در موردش صحبت میکنم. در مورد کامل و زیارات به خصوص اینو ملاحظه بفرمایید، اصلا اون عبارت صحیح چیه؟ یکی از نکاتی که تو بحث کامل زیارات غفلت شده تفسیر خود اون عبارت هست، و تفسیر عبارت این رو ملاحظه بفرمایید، ببینید اون عبارت در جای دیگه به چه شکل نقل شده. اینو خواستم خود رفقا ملاحظه بفرمایید، من حالا مراجعه بفرمایید، من میشه از برنامه‌ام فی الجمله استفاده کرد در این که ببینید نسخه بدلا چی هست. عمده که مطلبی که هست در مورد اون میخوام صحبت کنم. خب وجه سوم این هست که ما بگیم یزید کناسی مصحف از برید کناسی. وجه سوم دو تا مقدمه داره، یکی این که یزید کناسی مصحف از برید کناسی، و برید کناسی هم با برید ابن معاویه اجلی یکسانه، و برید ابن معاویه اجلی هم ثقه است، پس یزید کناسی هم که در واقع او هست ثقه میشه. تو این مقدمات مقدمه سومش واضحه، برید ابن معاویه اجلی از اجلاء ثقات و اصحاب طبقه اول اصحاب اجماع، و روایاتی که در مدح برید وارد شده فوق حد تضافر است و اینها، مقدمه سومش بحثی در موردش نیست. اما دو تا مقدمه دیگه، یکی این که یزید کناسی مصحف از برید کناسی هست، این نیازمند بحث داره. نکته دوم این که برید ابن کناسی هم همون برید ماوی اجلی هست، اونم بحث داره. اما در مورد این که یزید کناسی همون برید کناسی باشه، من سر درس هستم میبخشید، اما اینکه یزید کناسی همون برید کناسی باشه، اصل مطلب تقریبش این هست که شیخ طوسی در مواردی که یزید کناسی موارد تو اسناد که یزید کناسی واقع هست، در خیلی جاش نسخه بدل به نام برید کناسی وجود داره. یک نکته. نکته دوم این که شیخ طوسی در باب هم یزید کناسی رو عنوان کرده هم برید کناسی، و شباهت یزید و برید و اینکه به همدیگه خیلی وقتا تصحیف و تحریف میشن، و استبعاد اینکه دو نفر از اصحاب صادق باشن هم یزید باشه هم برید، این مثلا مستبعد هست، و خیلی جا هم که نسخه بدل هست، یه نسخه یزید داره یه نسخه برید داره، این اقتضا میکنه که علی القاعده باید یکی از اینها مصحف از دیگری باشه. حالا که مصحف شد کدومشون صحیحه؟ ممکنه بگیم برید صحیحه، چون اصحاب ضبط برید کناسی ضبط کردن در المؤتلف و المختلف دارقطنی، اکمال ابن ماکولا و تفسیر المنتبه ابن حجر عسقلانی، که اینا سه تا کتاب هستند در ضبط نام راویان، یعنی میخوان مشخص کنن که این راوی اسم صحیحش چیه، برای جلوگیری از تحریف اینا تصریح کردن در ذیل عنوان برید، برید کناسی رو ذکر کردن. به خصوص یه تعبیری دارن که این تعبیر نشانگر این هست که باید همین باشه، چون میگن من شیوخ شیعه، از شیوخ شیعه اون رو میشمرن. برید کناسی سند خاص اون چنانی نداره، همین یزید کناسی باید باشه که از شیوخ شیعه است و روایتهاش، نه حالا بعدن هم توضیحش رو در قسمت روایاتش میاریم، از روایاتش پیداست که شخص برجسته‌ای بوده، مورد توجه شیعه بوده و امثال اینها. بله، نه اوناش هم اینجور مسائل مسائلی نیست که ما به دنبال این حجیت های تعبدیه اینا نیست، نه اینکه ما بخواییم از باب شهادت تعبدی و امثال اینها. اینجور مسائل مسائل ضبط، مسائل ضبط اونا به اصطلاح خوراک اونهاست و خیلی وقتها ضبط هایی که رجال عامه دارن از ضبط هایی که ائمه ما دارن، ائمه ضبط ما مثل علامه حلی و ابن داوود و اینها در ایضاح الاشتباه خلاصه و رجال ابن داوود دارن، ضبط های اونها خیلی وقتها دقیق تر و قابل اعتماد تر. المؤتلف و المختلف دارقطنی و اکمال ابن ماکولا، این همه سنی هم. اکمال ابن ماکولا و تفسیر المنتبه ابن حجر در این سه کتاب به عنوان برید ترجمه کرده، ولی این مطلب ناتمامه. من یه سری چیزای به ذهنم رسیده بود در مورد این ناتمامیش، بعد دیدم که نمیدونم من جایی مطلب رو نوشتم یا نه، دیدم خیلی شبیه حرفایی هست که توی حاشیه به اصطلاح چیز چاپ دارالحدیث هست. حالا از باب این است که چاپ دارالحدیث حواشیش آقای حسینی دوست ما نوشتن، حالا چون با مبانی ما آشنا بودن و معمولا اینجور نوشتن یا همینجوری تصادفاً به ذهن خطور کرده، یا جایی من مطلب رو نوشتم یادم نمیاد من جایی نوشته باشم یعنی، ولی خیلی تیپ حرفا شبیه نوشته جات منه. این بود که یه مقداری تعذیر کردم که یعنی نمیدونم سبکش خیلی با سبک نوشته جات من شبیه. حالا علی تقدیر، حالا نکتهش رو من عرض بکنم، به نظر میرسه که این مطلب به طور کلی مطلب درستیه که ضبط رجال عامه از ضبط خاصه قوی تره، ما اینو قبول داریم به طور کلی، ولی ضبط رجال عامه از اون چیزی که در نسخ معتبر چیزهای ما هست مقدم نیست. یزید کناسی در اکثر موارد نسخ معتبر یا متفق هستن یا قالب نسخ یزید کناسیه، مجموع منقولاتی که در یزید کناسی هست برید کناسی نسخ ضعیفه‌ای هستن، نسخ معتبر در موارد به کار رفتنش همون یزید کناسیه. و ضبط عامه این تعبیری ساقاموس الرجال داره، میگه که خاصه در اینجور امور اعرف هستن. اگر مرادشون از خاصه همین یعنی کتب رجالی و اسناد و احادیث و مجموع اینها باشه همینجوره، ولی اگر مثلا خصوص ضبطی که علامه حلی مثلا تو ایضاح الاشتباه و امثال اینها اینجور چیزها رو بخوان نظر داشته باشن، نه به طور کلی عرض کردم من در ضبط ها مواردی که تعارض داشته باشه به طور طبیعی ضبط عامه رو ترجیح میدم بر ضبط خاصه، ولی در خصوص این مورد اولا یزید کناسی مقدم هست به دلیل اینه که اکثریت نسخ معتبر در موارد مختلف یزید کناسیه، و اینها خیلی مقدمه است بر عامه. اما عامه تفسیر المنتبه، اینا منبعهاشون تفسیر معمولا از اکمال ابن ماکولا و دارقطنی مطالب نقل میکنه، اکمال ابن ماکولا هم معمولا از دارقطنی نقل میکنه. منبع اولیه اینها دارقطنیه، المعتلف و المختلف. دارقطنی رو وقتی مراجعه کنیم میبینیم یکی از منابعی که تصریح کرده به منبع بودنش کتابی هست از ابن عقده به نام اصحاب ابی عبدالله، اصحاب جعفر ابن محمد و محمد ابن علی، یا ابی عبدالله جعفر ابن محمد، یک کتاب رجالی که اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام رو درش جمع آوری کرده از اون هست. و منقولاتی که و این برید اجلی قرائن نشون میده که از این کتاب ابن عقده اخذ کرده و نقلی که شیخ طوسی، حالا من این نیاز داره مقداری بحث رو ریستر وارد بشم ولی کلیتشو عرض بکنم، شیخ طوسی هم برید اجلی رو تو اصحاب صادق، برید کناسی رو که تو اصحاب صادق آورده، در اون قسمت های آورده که استظهار ما این هست که از ابن عقده گرفته. منبع اطلاعات المعترف و المختلف دارقطنی در مورد شیعه عمدتاً همین ابن عقده است. یه منبع دیگه هم هست که حالا اونو واردش نمیشم، اون هم خیلی برام ثابت نشد که کتاب ابن فضال گاهی قد نقل میکنه، من خیلی ثابت نشد که ابن فضال رو مستقیم نقل میکنه، احتمال میدم به توسط دارقطنی، به توسط چیز باشه، ابن عقده باشه. حالا اون باشه، مواردی که اطلاعاتی در مورد شیعه داره، من شیوخ شیعه، من شیعه امثال اینها هست، اون موارد اگه کسی تتبع کنه عمدتا همین مواردی هست که شیخ طوسی مثلا از ابن عقده مطلب نقل میکنه. دقیقا یک جا هم عرض کردم ایشون تصریح، یا دو جا تصریح داره که از ابن عقده مطلب اخذ کرده و جزء منابعش ابن عقده تو فهرست منابع المعترف و المختلف آخرش منابعی رو که دارقطنی از اونا نقل کرده آورده، من جمله منبعی که از ابوالعباس ابن عقده آورده، اون رو هم مراجعه فرمایید، اون مواردش رو آورده. به نظر میرسه که اصل تمام منقولاتی که در مورد برید کناسی هست برمیگرده به ابن عقده، یعنی یک اشتباه واحد هست. این همه منبع شد، 5-6 تا منبع شد، نمیدونم رجال شیخ طوسی، معتلف مختلف دارقطنی، اکمال ابن ماکولا و تفسیر المنتبه ابن حجر و امثال اینا، کسی اینا رو پیگیری کنه میبینه همش برمیگره به یه منبع، اون منبع ابن عقده در رجالشه و گفته ابن عقده در رجالش با گفته‌ای که از مجموع اسناد استفاده میشه قابل معارضه نیست و این اشتباهی است که اینجا رخ داده. عرض کردم حالا یه سری بحث ریزکاریایی داره تو اون حاشیه‌ای که در چاپ دارالحدیث هم هست، اونجا مراجعه کنید، یه بحثای خاصی هم اونجا هست، بحث قابل استفاده ایه. خب این یه مقدمه. پس این که یزید کناسی مصحف از برید کناسی باشه این مطلب درست نیست، بلکه برعکسه، برید کناسی مصحف از یزید کناسیه. ما کسی به نام برید کناسی اصلا نداریم و از یعنی تمام مواردی که تو اسناد شما برید کناسی میبینید نسخه معتبر یزیده، مراجعه بکنید. این رو توی همون حاشیه چاپ دارالحدیث مواردش آورده و توضیحات در موردش داده که اونجا مراجعه کنید سودمند. یادم نیست در کجا هست، چی؟ جلد 11 چاپ دارالحدیث صفحه چند؟ صفحه 736، اینجا اون بحثش رو داره. خب اما مقدمه دوم، این که برید کناسی همون برید ابن معاویه اجلی هست که در بعضی از عبارتهایی که قبلا خوندم این اشاره به این مطلب شده که مثلا برید اجلی همون برید ابن معاویه است. این برید کناسی، برید ابن معاویه کوفی بوده، این بحثی نیست. و برید کناسی هم که کناسه محلات کوفه است و از این جهت ما بگیم این دوتا میتونن یکی باشه. از طرف دیگه یه روایتی هست در یک منبع، در بعضی منابع یزید کناسیه، در بعضی منابع برید ابن معاویه است. کافی جلد 6 صفحه 161 روایتی که ان رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطلیقا داره که الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان یزید الکناسی و در تهذیب هم یزید کناسی هست، ولی در فقیه همین روایت فقیه جلد 3 صفحه 529 روایت 4831 از حسن ابن محبوب ان ابی ایوب الخزاز که عرض کردم خراز درسته، ان برید ابن معاویه نقل شده. که ما این دوتا رو بذاریم کنار هم بگیم این برید ابن معاویه که مشخص برید ابن معاویه است، بریده، در برید بودن اون تردیدی نیست، این رو قرینه قرار بدیم که اون یزید کناسی غلط است و برید کناسی درست است. و بعد اینکه یک روایت رو هر دو نقل کردند رو قرینه قرار بدیم که اینها یکی هستن. و این مطلب رو در نهایت المرام صاحب مدارک بهش اشاره کرده. من عبارت نهایت المرام رو میخونم، به نظر میرسه که ایشون عبارتی جوریه، عبارت اینه: و من المستبعد جدن، ان یروی ابو ایوب الخزاز هذه الروایه عن برید الاجلی و ان یزید الکناسی. اینکه این روایت دو تا راوی شبیه هم دقیقا همین روایت رو نقل کرده باشن خیلی مستبعده، مطلب درست هم هست. بعدش داره و این به نظر من الا یبعد بود، من یبعد اینجا یاد داشت کردم، ولی اینجوری که تو الا یبعد دیگه ولا یبعد ان یکون الثواب یزید الکناسی کما فی الکافی فتکون الروایه صحیحه. من متوجه نشدم ولا یبعد ان یکون الثواب یزید الکناسی کما فی الکافی فتکون الروایه صحیحه یعنی چی؟ چون اگه برید اجلی باشه، برید اجلی که در وثاقتش تردید و بحثی نیست، ایشون مناقشه میکنه، میگه یزید کناسی، اول مناقشه داره، میگه یزید کناسی مجهوله، نمیشه به ساقتشو ثابت کرد، بعد این رو آورده میگه ولای ابنان یکون از ثواب یزید کناسی کمافل کافی فتکون روایه صحیحه، این باید غلط باشه، مثلا باید فتکون روایه ضعیفه باشه، مثلا فلا تکون روایه صحیحه، یا به هر حال این عبارت تو کافی یزید کناسیه. و این چون دو خط بالاتر خودش در یزید کناسی مناقشه کرده و میگه یزید کناسی مجهول هست، اینجا میخواد که نه یه جوری درستش کنه، یا باید اینجور باشه ولا یبعد ان یکون الثواب برید الاجلی کما فی الفقیه فتکون الروایه صحیحه، مثلا یه جا یه سعدش اومد به ذیلش برگردون یا ذیلش به سعدش برگردون، عبارت محرفیه و اشتباهی در این عبارت رخ داده. ولی مطلب چی؟ اینا بحثای نه روایت کافی رو حجت نمیده. عرض کنم خدمت شما، ولی اون مطلبی که هست اون اینه که ظاهرن یزید کناسی صحیح هست و برید ابن معاویه اشتباهه. این سند متکرر یزید کناسی همه جای دیگه هست و به نظر میرسه یزید کناسی رو مرحوم شیخ صدوق یزید رو برید دیده یا برید کناسی بوده، در ذهنش به حافظه اعتماد کرده و به جای برید چیز برید. این اصلا سند مدل سندهای برید ابن معاویه اجلی نیست، مدل روایت یزید کناسیه. و در اینجور موارد احتمال اتحاد بسیار بعیدتر از اینی که بگیم یکی از این دوتا نقل غلطه. ببینید یه نقلای واحدی که وجود داره این نقلا در اینکه تحریف درش رخ داده خیلی طبیعی تر از اینه که بگیم مثلا این شاهده به اینه که این دوتا یکی هستند و امثال اینا. اگر خیلی زیاد بود مثلا روایت‌های متعدد داشته باشیم، یه جا برید کناسی نقل شده بود، یه جا برید ابن معاویه نقل شده بود، مستبعد بود که در این همه موارد مثلا تحریف رخ داده باشه. اینه که اینجور به طور طبیعی در اینجور مواردی که یک سند واحد هست، اون سند واحد باید بگیم در یکشون تحریف رخ داده و اونی هم که اینجا تحریف درش رخ داده اون بحث برید ابن معاویه هست که در فقیه وارد شده. و در این که برید کناسی و برید ابن معاویه یکی هم نیستن و هم واضحه، در همون مؤتلف و مختلفی که تو این استدلال قبلی بهش ذکر شده بود، همون مؤتلف و مختلف هم برید ابن معاویه رو داره هم برید کناسی رو داره، همون چیزها در منابع حدیثی هم هر دو اینها هست و هیچ کس برید ابن معاویه‌ای که از اصحاب صادق و اصحاب الباقر هست، از مشاهیر هست، هیچ کس به کناسه اون رو منصوب نکرده و اینکه اون احتمالات کاملا مستبعدیه. بنابراین این وجه سوم هم وجه ناتمامی هست. وجه چهارم رو هم که نقل ابن محبوب از اینکه به اصطلاح اصحاب اجماع و اینا بود که بررسی کردیم، میمونه سه تا وجه دیگه که انشالله اینها رو در جلسات آینده صحبت میکنیم. ما فردا، من احتمال زیاد فردا میام، یکی از یعنی عیال پدر خانم مرحوم شده و نمیدونم علالقادرش جنازه چه بعد از ظهر فردا باشه و میام صبح، ولی حالا اگر احیانا یه چیزی شد نتونستم بیام از قبل عذر میخوام که امکان پذیر نباشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
باشه که در مورد اینکه جدید از خاصه اصحاب امام سجاد بیانه علاوه بر اون روایت ابن مفید که بخش شیخ مفید